الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافذة. وقال علي عليه السلام: الزاهد في الدنيا الزاهد في الدنيا كلما ازدادت له تجليا ازداد عنه توليا. الزاهد في الدنيا كلما ازدادت له تجليا ازدادت عنه توليا. دومی ازداد عنه توليا. عنه داره، عبارت عنه داره. سمیر به دنیا برمیگرده ولی خب عنه هست. به هر حال معنی حدیث اجمالا معلومه، ولی نکته مهمی در حدیث نفته شده است. معنی حدیث این از کسی که زاهد در دنیاست، هر چه به باطن و ماهیت و حقیقت دنیا آشناتر شود، بعد و فرار او از دنیا بیشتر میشه. یعنی زهد بر اثر شناخت دنیا روز به روز قویتر و گسترده تر میشه. من بارها این مسئله رو خدمتتون عرض کردم. غالبا مشکلات اخلاقی که انسان گرفتارش میشود مشکلات شناخت، مسائلی رو خوب نمیشناسه و از نظر اخلاقی گرفتار میشه. وقتی معرفت کاملی پیدا میکند مشکل حل میشود. خود این دنیا و مسئله زهد و نقطه مقابل زهد رغبت. چرا عده‌ای دو دستی به دنیا چسبیدند و مثل بت می پرستن؟ چرا؟ ما معتقدیم اینا ماهیت دنیا رو اونچنون که هست نمی دونن. اگر شناخت کاملی پیدا کنن غفلت ها مانع نشود. خود این شناخت سرچشمه زهد می شه. البته ما معتقد به عقیده کسانی نیستیم که میگوین اخلاق مساویه با علم و هر کجا علم است اخلاقه و هر کجا اخلاق نیست لابد علم نبوده. نه، به اون شدت نمیگیم، چون مسائل عاطفی هم نقش مهمی در این مسائل مباحث داره، ولی معتقدیم یکی از سرچشمه های مهم اخلاق شناخت و یکی از سرچشمه های مهم انحراف و رذالت، اخلاق رذیله، عدم شناخت. اگر مبانی شناخت انسان درست باشه موضوعات اونچنان که هست درک کنه، دنیا رو بفهمه چگونه است، ناپایداری دنیا، بی‌اعتباری دنیا و سرعت زوال دنیا، آمیخته بودن دنیا با انواع بلاها، مصائب، اگر انسان درست روی اینها مطالعه کنه میبینه چیزی نیست که انسان دلبستگی بهش داشته باشه. به تعبیر معروف آش دهن سوزی نیست. منتها گاهی انسان دور از یه چیزی دورنمایش رو نگاه میکنه، دورنماها جالبتره. دنیا خاصیتش اینه، دورنماش جالبه، نزدیکش بده. آخرت دورنماش خوبه، نزدیکش به مراتب مراتب بهتره. کل شیء من الدنیا سماؤه اکبر من عیانه، کل شیء من الدنیا سماؤه اکبر من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اکبر من سماؤه. آخرت عکس، آدم وقتی ببینه میفهمه خیلی مهمتر از آن است که فکر میکرد. دنیا چنین است که وقتی انسان بهش میرسه میبینه خیلی کوچکتر از آن است که فکر میکرد. دورنماهای زندگانی بعضی ها داره. حالا من برای توده عوام مردم میگم، از دور نشستند و زندگی مرفهی رو میبینند، از کنار یه قصری عبور میکنند و اون کاخ مجلل رو میبینند و اون ماشین ها و اتومبیل ها و اون بساط و اون خدم و اون حشم رو خیال میکنند اون توی خبریه. اما وقتی که پیش آمدی بکنه خودشون برسن به اون، ببینن محفوف است با انواع مصائب، انواع بلاها، انواع مشکلات، انواع دردسرها، ناراحتیها، ببینن یه همچین چیزیه. اون داستان معروف فراموش نکنیم، داستان خوبیه که کسی آمد پیش یکی از پادشاهان یا خلفا، گفت که من هوسم گل کرده، دلم میخواد یه روز بشینم روی این تخت به جای شما حکومت کنم، ببینم چه طعمی داره. خیلی به نظرم چیز لذیذی میرسه، اگر بشه شما یه روز این مسند رو بدید به من، به این خدم و حشم و اینها هم دستور بدید بگید اینها هم تسلیم باشن، یه روز ما به کام دل برسیم. گمانه ایند دستور داد و فلان روز این آقا بیاید و بر جای او بنشیند، ولی دستور داد یه خنجر تیز سنگینی رو به یه مویی ببندن بالای سر رو آویزان کنن. آمد و نشست و خوشحال همه کمر خدمت بستند و بله قربان میگند و زمین خدمت میبوسند و تسلیمند و فرمانش مجرا هست. و یه نگاه کرد بالای سرش، دید یه خنجر سنگین تیزی به یه موی بسته، ول بشه پناه بر خدا چی خواهد شد. اینو دید هول کرد، به خودش میپیچید. گفتن این چیه؟ گفت این آفاتی است که در انتظار یک چنین مقامی هست. هر آن گفت یعنی کی غروب میشه ما از اینجا بیایم پایین، از زیر این خنجر تیز نجات پیدا کنیم. دیگه دلهوره داشت تا غروب آفتاب به خودش میپیچید، خدایا کی غروب بشود ما نجات پیدا کنیم، این چه بلایی بود ما به استقبالش رفتیم. و تمام که شد آمد از تخت این طرف، یه نفس آسودهی کشید، گفت الحمدلله خوب شد که ما همیشه شاه نیستیم، همیشه خلیفه نیستیم. این حالا یا ضرب المثل یا داستان یا واقعیت، هرچی هست بالاخره برداشتیست از یه واقعیت. کل شیء من الدنیا سماؤه اکبر من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اکبر من سماؤه. شناخت اگر باشه درباره این مسائل، مسئله تا حد زیادی حل است. من فراموش نمی کنم این جمله رو، مرحوم آیت الله عظما بروجردی، نمیدونم براتون نقل کردم یا نه، یه وقت در درسشون گویا میگفتند. مرحوم آیت الله بروجردی از اون مراجعی بود که منحصر فرد شد. مرجعیت شرق و غرب آدمه اسلام رو گرفته بود. غیر از شیعه اهل سنت هم خیلی بهش اعتراف میگذاشتن. همه شاه با اون خباستش واقعا میترسید، وحشت میکرد از ایشان. یه وقت در منبر گویا این جمله رو فرمود، گفت اگر کسی درس بخونه، زحمت بکشه که به این مقامی که من الان دارم برسه، شکی در حماقتش نکنید. زحمت بکشه که برسه به اینجا. من اصلا ماده که وقتم نیستم، ماده که استراحتم نیستم. اگر برای خدا نباشه، اگر برای حل مشکلات مردم نباشه، کاری نیست، افتخاری نیست. یه مش مسئولیت های الهیه اخرویه داره، یه مش درد سرهای دنیاویه. این دنیا اینه. شناخت ها بیشتر بشود، به همون نسبت مراتب زهد بیشتر میشه. و این جمله رو هم عرض کنم و این بحث رو کوتاه کنم، معنی زهد ترک دنیا نیست و معنی رغبت داشتن دنیا نیست، بلکه معنی زهد ترک وابستگی به دنیاست و رغبت عکسشه، وابستگی به دنیاست. داشتن غیر از وابسته بودن. علی علیه السلام دارای اون مقام خلافت ظاهریه علاوه بر خلافت واقعی هم هست، ولی به ابن عباس میگه ابن عباس این خلافت به اندازه این کفش وسیله دارم در نظر ما مهم نیست، مگر اینکه حقی رو اقامه کنم و باطلی رو از بین ببرم. مضمون کلام اینه، معنیش این است دارم اما وابسته نیستم، اسیر نیستم. نداشتن نیست، وابسته و اسیر و دلباخته و دلداده بودن، اون مهمه. به هر حال خود زهد منشأ زهد بیشتر میشه. فرمود هر اندازه زاهد دنیا برش تجلی بیشتر کنه، شناخت بیشتر داشته باشد، بعد او و فرار او از دنیا بیشتر خواهد شد. قال علیه السلام از زاهد و فی الدنیا کلم از دادت، ضمیرش به دنیا برمیگرده، لهو برای زاهد تجلیم ازداد از زاهد انهو از دنیا تولیم. بهار الانوار جلد 74، بهار ایران جلد 77، صفحه 419، کلمات قصار مولا علی علیه السلام. خب برگردیم به بحث ترتب. در بحث ترتب رسیدیم به فرمایشی که تهذیب الاصول داشتند و مقدمات هفتگانه ایشون در بحث ترتب دیدیم و بعد به نقد مقدمات بر پرداختیم و سه نکته در مقام نقد بیان شد. یکی درباره مسئله انحلال بود و دیگری هم درباره مسئله فعلیت و دیگری هم درباره اشتراط احکام بالقدرت و العلم. اینا گذشت. سه نکته دیگر هم داریم که میشه شتا و این بحث تمام. نکته چهارم این است که در کلمات ایشون این بود، اگر قدرت شرط شرعی باشد باید اندشک براعت جاری کنیم. اگر قدرت شرط شرعی باشد برای احکام، باید عند شک اصل براعت جاری کنیم. چرا؟ شک در قدرت داریم، مثل شک در استطاعت. من شک در استطاعت دارم از براعت، شک در قدرت دارم اصل براعته. نمیدونم میتونم امروز روزه بگیرم یا نه، از براعته. نمیدونم بگردم آبی پیدا میشه برای تیمم یا نه، از براعته. شک در قدرت اصل براعت داد جاد کنیم، در حالی که هیچ شک از علما اصل براعت جاری نمی کنه. این در شک فی القدره، همه میگن احتیاط. شک داری در این که آب هست بگرد، شک داری میتونی بلند شی ایستاد نماز بخونی یا نمیتونی، قوت پیدا کردی یا نه، بلند شو بگید قوت داری یا نداری. در شک در قدرت احتیاط میکنن، در حالی که اگر شرط شرعی بود باید براعت جاری بشه. و اما جواب ازی ما عرض میکنیم درسته، شک در تکلیف براعته، ولی عقلای استثناءاتی از براعت دارن. در یه جاهای عقلا براعت جاری نمی کنن در این که شک در تکلیف هم هست، یعنی استثناء کردن. چون براعت ما در جای خودش گفتیم حکم عقل نیست، حکم عقلا است. البراعه فی الشبهات التکلیفیه حکم عقلائی لا حکم العقل، یعنی یه قانون بین عقلاست، یه قرار داده، حسن قبع عقلی نیست. قبع قابل آبایان ما قبول نکردیم، میرسیم انشاءالله بحث براعت. یه بناگذاری عقلائی، مولا تا نگه عقاب نمی کن، معمود. رؤسا تا دستور ندن مؤاخذه نمی کنن، حکمون عقلائی. و این استثناء داره، سیره عقلاست. تا چیزی را مولا بیان نکنه عقاب نمی کنه. نمیاد به عبدش بگه چرا فلان قضا را امروز تهیه نکردی، میگه آقا شما نگفتی، یعنی سیره بر اینه. این سیره عقلایی در عدم عقاب عند عدم البیان یه استثناءاتی داره، منها در باب دماء و نفوس در شبهات بدویه براعت در دماء جاری نمیشه. من نمیدانم اون شبهی که از دور میبینم یه حیوان وحشی یا یه انسان، کل شیء لک حلال، بزن تیراندازی کن. شاید انسان نباشه، شاید انسان باشه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اصل براعت اصالت الحلیه جاری میکنید در دماغ. یا میگید اگر احتمال میدی اون شبح انسان باشه نزن، احتیاط کن. در دماغ، در فروج، در مسائل مهمه، در شبهات بدویه براعت جاری نمیشه، نه در شبهات موضوعیه نه در شبهات حکمیه، هیچ کدام براعت جاری نمیشه. چرا؟ چون دماغ فروج مسائل مهمه است. حال دماغ قدر مسلم، یه مورد که براعت جاری نمیشه. دوم شبهات قبل الفحص، شبهات قبل الفحص هیچ کس براعت جاری نمی کنه. بنده نرفتم در کتب فقهیه فحص کنم که آیا معدن خمس داره یا نداره، فحص نکردم بگم از براعته. بدون فحص کردن در ادله وجوب اصل براعت جاری کنم؟ میتونم؟ احدی نمیگه. همه میگن در شبهات حکمیه فحص واجبه، بعد اگر پیدا نشد براعت. قبل الفحص همه میگن باید احتیاط کرد، با اینکه شک بدویه، معدن شاد خمس نداشت باشه، شاد نداشته باشه، سوره شاد در نماز واجب نباشه، شک دارم اصل براعت میتونم جاری کنم؟ نه، قبل الفصل همه احتیاط میکنن. این استثناء دوم از قاعده براعت. نه خیلی، شما قبل الفصل اجماع داریم، همه میگن فصل نمیشه قبل الفصل براعت. این تو بود خوب بود دیگه، ما دیگه نمیرفتیم کتاب های فقهی رو نگاه کنیم، کتاب های حدیث نگاه کنیم، به قول بعضی از سرمون میکردیم زیر لحاف و میگفتیم همه چیز براعت. نمیشه، باید بریم فحص کنیم در شبهات حکمیه، موارد رو ببینیم، اگر دلیلی نبود براعت بگیم. در شبهات قبل الفرض، در شبهات حکمیه البته، نه موضوعیه، احدی براعت جاری نمی کنی، هیچ یک از اقلا هم جاری نمی کنن، غیر از متشرعه اقلای دیگر هم هیچ کجا در شبهات قبل الفصل براعت جاری نمی کنن. نه براعت شرعیه، نه براعت عقلیه، هیچ. چه استثنایی به این خورده؟ اقلا دیدن اگر بخوان در شبهات قبل الفصل براعت جاری بکنن همه احکام پامال میشه. خب باید برن بگردن پیدا کنن. شما کتاب قانون رو مطالعه نکنید هی براعت جاری کنید، نمیشه. رساله رو مطالعه نکنید هی براعت جاری کنید، نمیشه. احدی نگفتی، نه براعت شرعیه، نه براعت عقلیه. این استثنای دوم از اصل براعت. استثناء سوم، شرط خب یعنی استثناست دیگه، معنیش استثنای دیگه. استثنای سوم، اموری که لا یظهر الا بالاختبار والفحص. یه اموری هست که تا فحص نکنی معلوم نمیشه، طبیعتش خفاه. مثلا شما نمیدانی محصول گندم زمینتون به حد نصاب رسیده یا نه، شک داری، گوهست براعت، یا باید بکشیش، احتیاط کنی بکشی ببینی وزنش به اندازه اون نصاب هست یا نیست. شما نمیدونی امسال درآمد اضافی در کسب و کارت بوده یا نه، از براعت از خمسه. شبهات موضوعی است، براعت میشه؟ نه. شما نمیدونی مستطیع هستی یا نه، میگم بابا من دفاترم نگاه نمی کنم، حسابامو نمی رسم، برای این که مبادا یه وقت بفهمم مستطیعم حج بدم، خمس بدم. چه کار داریم سر بی درد خودمون درد بیاریم؟ اصلا نگاه نمی کنیم، خمسم نمی دیم، مکم نمی ریم. در این جاها اقلا میگن فحص کن، احتیاط کن. چرا؟ چون طبیعت مال، درآمد، نصاب، طبیعتش این است که تا روش مطالعه نکنن پیدا نمیشه. یه چیزاییست طبیعتش خفاه. یحتاج الى الاختبار والفحص. ما اینجاها میگیم احتیاط باید کرد قبل الفحص، فحص باید بکنیم، ولو شبهات موضوعیه. ملاحظه میکنید خیلی جاها هست با اینکه اصل براعتی اصل کلیه حاکمی هست، به خاطر اهمیت موضوع مثل دماء یا جهات دیگر مثل شبهات حکمیه قبل الفحص یا شبهات موضوعیه خفیه، در اینجاها اقلا بناشون بر احتیاط و لزوم فحصه. در شک در قدرت هم جز همون هست، یه بنای اقلاییه. عقلا میبینن اگر در شک در قدرت احتیاط نکنن مقاصد مولا پامال میشه. مولا میگه من نان و میوه و چنین و چنان میخواهم. عبد بگه از کجا مغازه ها بازه؟ ما نمیریم، ما شک در قدرت داریم. برا مولا میگه تشنم آب میخوام. عبد میگه شاید آب پیدا نشه، ما چه کار داریم بلند شیم بگردیم. همینطوری مقاصد مولا پامال میشه. ولذا عقلا آمدن یه قانونی گذاشتن که در شک در قدرت احتیاط کنید، یه بنا عقلاییه. و این بنا عقلایی عرض کردم استثنائیست در مسئله قف اقاب بلا بیان که حکمون عقلایی لا عقلی، و استثنائیست در حدیث رفع رفعن امتی ما لا یعلمون الا هذا و هذا و هذا. پس شما به ما ایراد نکنید که اگر قدرت شرط شرعی بود حتما براءت باید جاری کرد. قدرت شرط شرعی هست، بدون شرط احکام مقید به قدرته، احکام مقید به علمه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هم دلیل شرعی آوردیم و هم دلیل عقلی بر این که قدرت شرطه، ولی در این حال براءت هم جاری نمیشه. چرا؟ چون یه قانون عقلایی در شک در قدرت هست، همونطور که در باب دماغ و نفوس بود، همونطور که در شبهات قبل الفرض یا امور خفیه بود. این نتیجه بحث ما. پس چهارمین ایرادی که وارد شد راجع به این استدلالی بود که در باره اجرای براءت در شک در قدرت بیان فرموده بودند. ما همه جا نمیگیم احتیاط، در شک در قدرت میگیم. همه جا نه، ما شک داریم که این نجس یا پاک است براءت، حلال یا حرام است براءت، شرب توتون حلال یا حرام است براءت، سوره واجبه یا نه فرض کردیم بعد است براءت. و اما پنجمین ایرادی که وارد می شود به مقدمه هفتم ایشونه. پنجمین ایراد ما به مقدمه هفتمه. در مقدمه هفتم فرمودن محال طلب جمع بین زدینه، بگه اجمع بین الصلات والازال فی وقت واحد، این محال. ولی طلب زدین بدون جمع محال نیست، امر به زدین محال نیست، امر به جمع محاله. تکرار میکنم، امر به زدین فرمودن محال نیست، امر به جمع بین هما محاله. و اما عرض ما این است که اگر دو طلب مولا داشته باشه هر دو مطلق، سل مطلق، عزل النجاس عن المسجد مطلق، هر دو مطلق، هیچ قیدی هم در این نیست، هیچ قیدی هم در اون نیست، درست؟ امر به صلات مطلق، امر به ازاله مطلق، هیچ کدام مشروط به ترک دیگر نیست. آیا لازمه این طلب جمع بین زده نیست؟ لازم هذا طلب الجمع، چون امر کرده به دو چیز مطلقا، امر کرده است به این مطلق، امر کرده به اون مطلق، این هم زدانه. هزا هوا طلب الجمع دیگه، من طلب الجمع چیه؟ حتما باید فرضمون از زدن. دو غریق، ببینید دو غریق افتاده در آب، مولا بگه انقذ هزا، هیچ قیدم نکنه، اونم بگه انقذ هزا، هیچ قید نکنه. در یک زمان در یه زمان، فرض اون است در یه زمان نگفته اما هازا و هازا، گفته انقذ هازا بدون قید، انقذ هازا بدون قید. خب این طلب جمع بین زدین لازمش حتما مگر باید بگه اجمع؟ فرضمون این است دو تا طلب مطلق شد حرز عوض میکنید. من میگم اگر خطابات مقید نبوده باشه، دو خطاب مطلق بوده باشد، هیچ کدام قیدی درش نباشه، لازمش جمع بین زدینه، من باید بگه اجمع. انقذ هازا بدون قید، نمیگه الم تفعل اون یکی را، به اون دومی هم بگه انقذ بدون هیچ قید. معنیش این است انقذ هما، هما این طلب جمع بین زدین، این طلب جمع بین زدین چیه؟ کلمه خطاب شخصی اون یه بحث دیگریه. ایشون میگه المحال لیس الامر الزدین، بل المحال الامر بالجمع بین الزدین. من میگم امر به زدین علا نحوه به اطلاق محاله، محاله ای قید بزنید هیچی، قید نزدید. فرض اون است مطلق، هذا مطلق، ذاکم مطلق، امر قانونی، دو امر مطلق به زدین. مثل این که عرضم روشن نشد، یه مسئله واضحیه. اگر مولا امر به زدین کنه، این امر مطلق باشه، هیچ قید و شرطی در اون نبوده باشد، اگر چنین بوده باشد که هیچ بحثی نمیتوان کرد. هرچه به داخل مولا دو تا امر مطلق نمیتونه برای شخص عاجز بکنه، محال امر به زدین. حالا باید بگه اجمع، کلمه اجمع بگه، افعل هذا وافعل هذا، یعنی اجمع دیگه، چه دواد میکنه. و اما آخرین نکته بحث، ششمین نکته، هر کجا زد شدن تقیید میکنیم. الان میرسیم، اگر مطلقاتی داشتیم در یه مثلا، در یه مورد، در یه زمان، در یه مکان با هم تضاد پیدا کردن، یکی از دو مطلق رو تقیید میکنیم، حکم العقل، چون امر به زده محاله، امر به زده محاله. خب تا به اینجا این مطلب معلوم. اما ششم، بیان ایشون فرمودن در نتیجه گیری، از مقدمات رفتیم بیرون، رفتیم تو نتیجهی که بیان فرمودن. یعنی قبیح نیست بر مولا امر تکلیف مالای اتاق، قبیح نیست بگه هر دو غریق را بگیر، کلی اجماعش هم قبیح نیست، کلی اجماعش هم قبیح نیست. کلی چه فرقی است بین کلی و مطلق؟ وقتی طلب مطلقه، هیچ قید و شرطی نداره، شخصی باشه یا کلی، بالاخره میرسه به یه جا که جمع بین زدین. شما میگید امر به زدین محال نی، جمع بین زدین محاله، دو امر مطلق بر میگرده به جمع. حالا اجازه بدید ما برم سراغ ششم، رب باشه ششمی در نتیجه گیری که فرمودن. در نتیجه گیری فرمودن در صورتی که ضدین متساوی باشن، عقل حاکمه به تخییر میشه، مثل قریقین هر دو مساوی، عقل حاکمه به تخییر میشه. اما اگر احد ما هم باشه، دو حالت داره. اگر هم رو به جا بیاره، معذور در ترک مهم است، انشتغل بالاهم فهو معذور فی ترکل. مهم. اما این اشتغل بالمهم مأمور به جا ورده ولی لیس معذورا فی ترکل اهم. میگن مهم ما به جا آوردی، خوب کردی، ولی اهم و ترک کردی، عقاب داری. این نتیجه گیری بود که ایشون فرمودن. ما میگیم و حل ترتب الا هذا، یه همون ترتبیست که مشهور میگن. این چه تفاوتی با ترتب مشهور داره؟ مشهور هم همین میگن، میگن اگر متساویین باشه تخییبه، اگر اهم و مهم باشه اشتغل بالاهم معذور در ترک مهمه، اگر اشتغل بالمهم لیس معذورن فی ترک الاهم. و حل ترتب لهذا، مگر مشهوری که قائل به ترتب بودن چی میگفتن؟ شما فرمودید نه، اصلا امر به زده این ما جایز میدانیم بدون ترتب فی عرض واحد. خواهی نتیجه گیری ترتب عرض واحد نشد. چرا؟ مشهور میگن این مهم انجام بده در قالیم به ترتب، معنیش همینه. میگن این اسیت الاهم فعتب المهم، امر داره مهم. چرا ایشون هم معصیت قائل شدن؟ ایشون هم میگن اگر مهم رو به جا بیاره اتیان به مهم کرده ولی معصیت کرده در ترک اهم، تصریح میکنن. یعنی چه؟ میخوام بینم این مشهور که ترتب میگفتن چیزی غیر از این میگفتن؟ انقلت، بذار من خودم یه انقلت قلتی بگم تمامش کنم. انقلت این است که این حکم عقله، مشهور حکم شرع رو میگن، هذاب حکم العقل لاب حکم شرع. حکم شرع مطلقه، قید نداره، این قیدا رو عقل میاره در مقام امتثال. بنابراین مشهور تقیید رو در امر شارع به حکم شرع میاندازن، اما ما یعنی تهذیب الاصول تقیید رو به حکم عقل در مقام امتثال میاریم. پس یه فرقی بین ما و مشهور ترتب پیدا شد. تکرار میکنم، مشهوری که قائل به ترتبن قید رو در حکم شرع میاندازن، ان اسیت الاهم فقط بالمهم. ولی ما که تهذیب الاصول باشیم، ما قید در حکم شرع نمی اندازیم. حکم شرع مطلق است، هازا مطلق، هازا مطلق، احکام قانونی گرد همش مطلقه، منافاتی هم با هم نداره. اما در مقام امتثال عقل تخییر میگه یا عقل اهم و مهم میگه. این آخرین دست و پایی که میشه کرد، این انقلت دیگه. جواب قلنا به این که این در نتیجه چه تفاوت داره؟ بالاخره نتیجهش همونه دیگه. حالا یا عقل بگه یا شعر بگه، این اثر عملی نداره. شما هم به همون نتیجه رسیدید که مشهور به اون نتیجه رسیدن، شما هم به همون جا رسیدید که مشهور گفتن، چه تفاوتی کرد؟ شما هم قائل به تخییرید در متساویه و اهم و مقدم می‌دارید در اهم و مهم، و اگر مهم رو به جا آورد قائل می شوید به عقوبت، میگید هم امتثال کرده هم عقوبت داره. هر دو رو ترک کرد، عقاب اهم رو بهش میکنن. اون بعدن میرسیم در تنبیهات. اجازه بدید من این جمله عرض کنم تا به اینجا بحث ترتب تمام شد. منتها بقیه هنا امورون، یه سلسله چند نکته مهم باقی مونده از جمله همین سوالی که کردم، اینو انشاءالله الرحمن روز شنبه دنبال خواهیم کرد.